أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلی علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخامس و ستون، جلسه 65 از مباحثه اصول. در مقصد اول که مربوط به عوامل بود، به اوامر بود، در فصل اولش بودیم پیرامون ماده الامر، درباره ماده امر و لفظ امر، همزه میم را، درباره این که معنای این لفظ لغتاً و اصطلاحاً چیست و آیا درش علو معتبر هست یا نیست. این سه بخش رو گذراندیم که دو جهت از بحث بود. اما جهت ثالث بحث در این است که این مادت الامر، این لفظ الامر، هل يدل على الوجوب او لا يدل، هل يدل على الوجوب او على الندب او على الجامع بينهما، دلالت بر چه می کند؟ چون در بحث قبل روشن کردیم و ثابت شد که معنای امر هو الطلب، طلب استش، معنای امر طلبه، و اشترطنا فی الطلب العلو الحقیقی، در طلب هم، یعنی گفتیم امر طلب العالی من الدانی، در این طلب عالی از دانی شرط کردیم علو را، العلو الحقیقی. و قبل در درس قبل باز هم گفتیم العلو الحقیقی ینقسم الى قسمین، علو ذاتی و علو اعتباری. علو اعتباری هم گاهی حقیقی است، گاهی ادعایی است. وقتی میگیم علو حقیقی، هم ذاتی و هم اعتباری رو شامل می شود، بالبیان الذی قدمناه. حالا که بعد ان قلنا الامر هو الطلب، طلب العالی من الدانی، الطلب على قسمین، طلب الزامی و طلب غیر الزامی، طلب وجوبی و طلب غیر وجوبی داریم. خب اینجا این امر، همین همزه میم را، ماده امر، هاوه لفظ تدل على اي من المعنيين، على الطلب الوجوبي او الطلب الاستحبابي، بر کدام از اینها دلالت میکند. اینجا بحث امروز اینه، باید بررسی کنیم مقصود از این که تدل على اي من المعنيين، مقصود عند اطلاق الامر است و عدم ذکر القرینه، اونجایی که امر مطلق بگه آمر که به کذا، دستورت میدم به این، بدون هیچ قرینه ای نماشد و اندل اطلاق باشد، دلالت بر چه میکند؟ آیا دلالت میکند بر طلب وجوبی؟ یعنی آمر که به کذا، یعنی یجب علیه که کذا، یا این که نه، دلالت میکند بر طلب ندبی و استحبابی، یا اعم از ندب و وجوب، اعم از ندب و الزام و وجوب. خب بر کدام دلالت میکند؟ هنا ثلاث احتمالات، اینجا سه احتمال وجود دارد. الاحتمال الاول دلالت الامر علی طلب الالزامی، یعنی علی الوجوب، این هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثانی و دلالت الامر علی الطلب غیر الالزامی، یعنی علی الاستحباب علی الندب. سوم دلالت الامر علی القدر الجامع بین الندب والوجوب، بین الطلب الالزامی و غیر الالزامی. یا بیایم احتمال سوم اینه که بگیم دلالت میکنه برای یه قدر جامعی، که این قدر جامع دو فرد دارد، یا الزام است یه فردش، یه فردشیه غیر الزامه، یکی وجوبه یکی استحباب است. خب حالا برای این قدر جامع دلالت میکنن، چطور بفهمیم که کدامه ندب یا وجوب است؟ میفهمن هر کدام تعین و احده ما به سبب قرینه، تعین هر کدام از اینا باید همراه چی باشه؟ قرینه باشه. خود امر اندل اطلاق دلالت میکند بر اون قدر جامع. خب این هذه الاحتمالات الثلاثه، احتمالات سگانه در اینجا وجود دارد. بین هذه الاحتمالات، میان این احتمالات سگانه، دو تا از این احتمالات لهما قائل، برای دو تا احتمال قائل هم وجود دارد، اما برای یک احتمال قائلی وجود نداره، صرف احتمال، فقط احتمال است. اون این که فقط احتمال دلالت الامر علی الندب، این که بر استحباب طلب غیر الزامی دلالت بکند، فقط این قائلی وجود نداره ظاهرن براش، اما اون دو احتمال دیگر قائل دارد، احتمال اول و احتمال سوم. احتمال دلالت امر، ماده امر بر طلب وجوبی، و احتمال دلالت ماده امر بر قدر جامع از وجوبی و غیر وجوبی که دو تا فرد داشته باشه، این دو تا احتمال قائل دارد. احتمال اول هو قول المشهور، قاله المشهور، قول اول قولیه که مشهور ذکر کردن، مشهور اصولیین، من هم صاحب الکفایه و کثیر من العلماء، اینا همین رو بیان کردن، گفتن امر دلالت بر وجوب و طلب الزامی میکند. اما گروهی از اصولیین هم قائل شدن بر این که دلالت بر اون قدر جامع میکند، که قدر جامع دوتا فرد دارد و هر فردی تعیینش هم به سبب چیه؟ به سبب قرینه هستش. خب این تا به اینجا. مرحوم صاحب کفایه از قول مشهور دفاع کرده، به تعبیری از قول مشهور تبعیت کرده و دفاع کرده و به این قائل است که لفظ امر دلالت بر وجوب می کند، به این قائل شده هستش. جناب صاحب کفایه برای این قول و دفاع از قول مشهور چند دلیل ذکر می کند و چند مؤید. صاحب کفایه در اینجا قد ذکر ادلتن و مؤیدات، ادلهی ذکر کرده و مؤیداتی ذکر کرده است. دلیل، سه دلیل ذکر می کند. الدلیل اول، دلیل اول در دلالت ماده امر بر وجوب و طلب الزامی، میگه التبادر. دلیل اول تبادر است، یعنی این که عندما یسمع الانسان، وقتی که انسان میشنود که شخصی امر شخصا آخر، امر کرد شخص دیگری رو، گفت آبو رو که به کذا، اینی که آدم میشنود اول ما یتبادر رو به ذهنه، اول چیزی که به ذهن انسان تبادر می کند همون الزامی بودنه و وجوبی بودن است. ولی شنیدیم کسی امر زیدون امرن، یعنی قد اوجب زید علی امر مثلا به کذا، و واجب کرده زید بر عمر و واجب شده است بر زید بر عمر. خب این از کنم محضر شما اولین دلیل، دلیل تبادر هست که در اینجا ذکر میکنند. خب تبادر وقتی که به زن تبادر کرد، تبادر علامت چیه؟ حقیقت است. التبادر علامت الحقیقه. پس بنابراین امر حقیقتا دلالت میکند بر وجوب و استعمال الامر فی الوجوب و دلالتش یه حقیقته. این از کنم محضر شما که دلیل اول. به نظر میاد این دلیل تبادر دلیل خوبیست و قابل انکار نیست، اگرچه مثل محقق عراقی مرحوم ضیاء عراقی ایشان تشکیک کرده و گفته در بر تبادر نمیشود دلیل اقامه کرد. چرا که چون تبادر مراجعه هر کسی است به عرف خودش، ممکنه این شخص بنده در اینجا در این عرف به ذهن من تبادر بکند، برای اون فرد عرف تبادر نکنه و در نهایت اشکال کرده به استدلال به تبادر. میگه ما بر تبادر وجود تبادر دلیلی نمیتونیم اقامه کنیم، اما به نظر میاد که حق با صاحب کفایه است و این که تبادر وجود دارد و به ذهن تبادر می کند. این دهوات دلیل اول. اما دلیل ثانی، دلیل دوم، صحت و سلبه. صحت و سلب یعنی چه؟ صحت و سلب که می دانیم یعنی چه، اما صحت و سلب چطور اینجا وجود داره؟ میگه اگر امری استعمال بشود اما مقصود ند باشد، مستحب باشه، اینجا صحیح است که بگیم انه لیس به امرن. یعنی اون امری که دلالت بکند بر ند و استحباب صحت دارد سلب اطلاق امر از او، بگیم انه لیس به امرن. این صحت سلب، صحت سلب از امر استحبابی دلیل علی ان الامر یدل علی الوجوب. اینی که ما امر بر استحباب رو گفتیم میتونیم بگیم امر نیست، سلب عنوان امر از امر استحبابی، از دستور استحبابی، این دلیلون بر این که امر دلالت بر چی میکند؟ بر وجوب میکنه. پس باید امر دلالت بر وجوب بکنه تا این میگه مستحبش امر نیست در حقیقت. خب این دو تا دلیل مرحوم صاحب کفایه بیان کردن. دلیل سومشونم که الان من دلیل سوم در نوشتم آخر نوشتم، چند تا مؤید ذکر کردم بعد دلیل سوم آوردم، به همین صورتم بیان میکنیم. بعد از دلیل دوم صاحب کفایه چند تا مؤید ذکر میکنه. از جمله مؤیدات این است: یک، آیت الحضر. مؤیداتم آیات و روایاتن، آیات قرآنیه و روایات. آیه‌ای که مورد استشهاد قرار می‌دهد و به عنوان مؤید ذکر می‌کنه آیه حضر 63 سوره نور، آیه 63 از سوره نور، 34مین سوره قرآن کریم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. فموت فلیحذر، امر میکند به حذر، حذر کنید از کسانی که یخالفون عن امره، از امر خدا مخالفت میکنن، مخالفت امر خدا رو میکنن. چرا؟ اولا دستور میده، ترغیب میکند، بعث میکند به حضر از کنم که مخالفین از امر، کسی که مخالفت کرده. این یک. چرا باید حذر کنیم، واجب از حذر کنیم؟ فهمیدم به خاطر این که ممکن است فتنه ای اصابت کند به شما یا عذاب علیم درگیرش بشوید. دستور داده، تأمل بفرمایید، کیفیت تایید این آیه این است که فرمودن بر این که در اینجا دستور به حذر کردن از مخالفت امر خدا شده استش. میفهم بر این که چرا دستور داده؟ به خاطر این که در اینجا عقاب بیان کرده، عقاب بیان شده بر مخالفت امر خدا. عقاب دلیل بر حرمته، یعنی اون جایی که حرام است عقاب وجود داره، در اونجایی که حرام نباشد عقاب وجود ندارد. پس حرام است مطابق این آیه، حرام است مخالفت امر الهی. خب اگر گفتیم لو قلنا به حرمت مخالفت امر الله لابد من القول به دلالت امر الله علی الوجوب، اگر واجب نبود مخالفتش حرام نمیشد. حرمت مخالفت امر الله فرعیست بر چی؟ بر وجوبه، بر دلالت امر، بر وجوب. یعنی اطاعت امر واجب است، امر دلالت بر وجوب میکند، نتیجه میشه مخالفتش حرام. این کیفیت تأیید به این آیه استش. خب اینجا مرحوم آخوند به عنوان معید ذکر میکند، سرش هم شاید اینه، چون اون اصلا اونجایی که هر جا که میگیم معید است و دلیل نیست، به خاطر اینه که یه گوشه احتمال دیگری هم وجود دارد. در این آیه هم از جمله احتمالات این است که یخالفون عن امره، بگیم مقصود از امر لیس المقصود مادت الامر بل سیق الامر فی موارد مختلفه. بگیم مقصود اقیم الصلاته، مقصود آت الزکاته، سیق امر است. اگر اون احتمال بگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لذا اینو به عنوان مؤید نذکره، به عنوان مؤید از جمله مؤیدات. حالا احتمالات دیگری هم باز در اینجا ممکن است بگیم، اینجا خصوصیت داره یخالفون امر، امر خدا مخالفتش خصوصیت دارد، ممکنه امر هر مولایی سایر موالی این خصوصیت رو نداشته باشه، لذا این احتمالات وجود دارد. به خاطر این احتمالات عرض کنم محضر شما که ممکن است باز بگیم اینجا استعمال شده، استعمال اهم از حقیقت و مجازه، همه اینا احتمال وجود دارد. خب هذا هو الدليل هو المؤيد الاول، اما المؤيد الثاني حديث مثل حديث السواك، روایتی که درباره مسواک وارد شده. خب لا شک که مسواک مستحب است و واجب نیست، واجب نیست، اما پیامبر مطابق نقلی که در وسائل شیعه نقل شده، این روایت هم جز روایاتی است که شیعه و سنی نقل کردن، پیامبر فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند وضوء کل صلاته، هنگام وضوع هر نماز اگر مشقت نداشت، سخت نمیشد بر امت من، هنگام هر وضوع برای هر نمازی دستور امر میکردم به چی؟ امر میکردم به سواک. خب تأمل کنید کیفیت تأیید چیه؟ یک، لا شک ان السواک من المستحبات، شکی نیست که مسواک از چیه؟ از مستحبات، واجب نیست. این یک. معذالک پیغمبر در اینجا از ماده چی استفاده کرده؟ ماده امر استفاده کرده، گفته لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، امرشون میکردم، یعنی اگر امرشون میکردم لکان یجب علیهم، اگر به امر میکردم واجب میشد برشون. پس میخواد پیغمبر در بیانش الغا کنه که امر دلالت بر چی میکنه؟ بر وجوب میکنه، با وجودی که مسواک مستحبه، پیغمبر فرمود بنای سختگیری ندارم، اما اگر بنا بود که سخت بگیرم امر بر مسواکشون میکردم، پس امر اگر میکرد پیغمبر واجب میشد، پس امر دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر وجوب میکنه. اینم مؤیده از کنم محضر شما که دوم. حالا اینم باز مؤید ذکر میکنیم به خاطر اینکه یمکن لأحدن بگه به خاطر لولا اشق قرینه است بر اینکه امر دلالت بر وجوب کرده، بگیم اینجا اندل اطلاق نبوده، به این خاطر چون احتمال وجود داره غیر از این باشد، لذا با عنوان مؤید ذکر میکنیم. مؤید سوم، خلاصه بگیم که بگذاریم از این بس، مؤید سوم حدیث بریره کنیز و جاریه جناب عایشه است. عایشه همسر پیامبر یک کنیزی داشت، عمه‌ای داشت، جاریه‌ای داشت به نام بریره. این بریره عایشه اشترت، خرید این بریره رو برای اینکه در منزلش عرض کنم باشه و خدمت کند. اما بعد از مدتی این بریره رو به تزویج درآورد، او رو ازدواجش درآورد به شخصی به نام مغیث، به شخصی به نام مغیث. حدیث در مستدرک الوسائل معروفه، شیعه و سنی هم نقل کردن، در منابع سنی هم بیش از منابع شیعی نقل شده، از قول ابن عباس هم نقل شده خیلی از جاها. گفتن که این جناب بریره، خانم بریره، ایشون کنیز بوده، کنیز عایشه بوده، بعد عایشه که مالک او بوده در حقیقت، او رو به تزویج یک عبد دیگری درآورد به نام مغیث. مغیث سیاه چهره بوده، این مغیث خیلی زنش رو دوست می داشت، اما زنش از او نفرت داشت. تعبیر بخونم، ابن عباس در کتاب اوائل اللآلی نقل شده، جناب صاحب مستدرک هم در مستدرک نقل کرد، میگه روا ابن عباس ان زوج بریره کان عبدا اسود، این یک عبد سیاه چهره ای بوده. خب میدونید که وقتی که طلاق اگر عمی به عبدی به ازدواج در بیاد، اختیار طلاقش دست حره، اختیار طلاقش دست عبد نیست. مثلا اینجا باید خود عایشه طلاق میداد یا صاحب اون، از کنم محضر شما، عبد اگه عبد دیگری بود او طلاقش میداد. گفت که یقال له مغیث، این عبد اسود اسمش مغیث بود. ابن عباس میگه من یه روز نگاه میکردم که انی انظر الی، انظر الی المغیث یطوف خلفها، این طواف میکرد پشت سرش میرفت، هی دورش میگشت، این طرف اون طرف پشت سر همسرش میرفت، یبکی و دموعه تجری علی لحیته، دنبالش میرفت و گریه میکرد، اشکاش رو صورتش میریخت از روی عشق و محبتی که به او داشت. این زن تحویلش نمیگرفت، این زن تحویلش نمیگرفت. فقال النبی، پیغمبر وقتی اینو دید شنید، پیغمبر فرمود للعباس، فرمود الا تعجب من حب مغیث بریره و من بغض بریره مغیثا، فرمود تعجب نمی کنه این مغیث چقدر این زنش رو دوست داره، دوست داره، دنبالش میده، گریه میکنه، عشق میریزه، اما از اون طرف این زن چقدر نفرت داره از او، تعجب نمی کنه یک طرف است. بعد پیامبر رو کرد به این بریره، فرمود لو راجعته، فرمود اگر برگردی بری خونش، بری پیش او، همراه او باشی، فانه ابو ولدک، فرزندم داشت، او پدر فرزندانته، اینقدر احساس نفرت ازش نکن. فقالت، این بریده گفت یا رسول الله اتعمرونی، دستورم میدی برگردم؟ یعنی اگر دستورم بدی واجب میشه. پیامبر فرمود لا، انما انا شفیعون، من واسطه شدم، میگم بپذیر، میخوای بپذیر، به نمیخوای نپذیر. فقال لا حاجت لیفی، اینقدر بدش میومد این بریده از شوهرش که پیغمبر وقتی گفت من دستورت نمیدم، گفت من نیاز به این ندارم، لا حاجت لیفی، نیاز به این شوهر ندارم، میگه یعنی بی شوهر باشم بهتر از این شوهر من باشه. از کنم محضر شما که اینجا، حالا این حدیث مورد، از کنم محضر شما که این، من حالا چون حدیث شیعی بود خوندم همشو، ولیکن در مقام استدلال میگن به این جمله اتعمرونی که بریره قالت لرسول الله اتعمرونی، یعنی اگه دستورم بدی امر یدل علی الوجوب و واجب میشود، اما پیغمبر فرمود نه، ان بل انما انا شفیع، من واسطه هستم، چون شفیع هم میخوای بپذیر یا نپذیر. اینم دلالت کردن برای اینکه، ذکر کردن برای اینکه مؤیدی است برای، از کنم محضر شما، دلالت امر بر وجوب. اینم از همه ادله مشهور در حقیقت که صاحب کفایی هم در اینجا نقل کرده. اما دلیل این، حالا سه تا مؤید شد، دو تا دلیل ذکر کردیم، دلیل سوم هم خلاصه عرض بکنم و تمام. دلیل سوم که جز ادله مشهور که صاحب کفایه نقل کرده، این است که قضاوت عرف است، قضاوت عرف، حکم العرف است. در مقام احتجاج علل عبد هینما خالف مولاه، میگه اگر یک مولایی امر بکنه به عبدش، بگه آمرو که به کسا، به شکل مطلق دستور بده، قرینه هم ذکر نکند، عبد مخالفت بکنه، لو امر المولا عبده فخالف العبد، عبد مخالفت کرد. میگه عرف اغلا، اغلای عالم یضمونه، زمش میکنن، زبان باز میکنن به مذمتش، میگن لما خالفت مولاک، چرا مولاتو مخالفت کردی؟ اگر عبد بگه مولا لم یبین مقصوده، هل الندب هل الوجوب، مولا بیان نکرد مقصود چیه، آیا وجوبه یا ندبه، بازم مذمتش میکنن، میگن ام به اطلاقه یدل علی الوجوب. عرف و اغلا میگن نه، همینی که مطلق امر کرد دلیل به اینکه تو باید انجام بدی، دنبال قرینه نباید بگردی. این پس حکم عرف و اغلا باز دلیل است، و دلیل ثالث علا ان الامر به مادتهی یدل علی الطلب الالزامی کما قاله المشهور. به نظر میاد حرف مشهور هم حرف درستی. سالتا بقیه بس برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.